درود بر شما و خوش آمدید به مجله شب رادیو فردا. در آخرین ساعت از روز جمعه 13 مرداد 1402 خورشیدی هستیم و من سپیده بهکام میزبان شما در این مجله شب رادیو فردا خواهم بود. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بریم به سراغ همکارم نسرین افشار و آخرین خبرها رو از نسرین بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری وزارت نفت شامگاه جمعه گران شدن بنزین را شایعه خواند و نوشت انتشار این شایعه باعث افزایش خودروها در برابر پمپ‌های بنزین شد. از روز سه‌شنبه که رئیس مجلس شورای اسلامی از تصمیمات به گفته او شجاعانه سخت و تلخ سخن گفت، زمزمه‌هایی درباره گران شدن قیمت بنزین مطرح شد. با این حال داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بر پرهیز از هر گونه شوک درمانی تاکید کرد و در توییتی نوشت سیاست‌های انرژی می‌تواند بدون ایجاد تکانه باشد. در همین حال منصور شکراللهی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم به وبسایت انتخاب گفت در این کمیسیون حرفی درباره گران شدن بنزین مطرح نشده است. اعتراضات آبان 98 در پی سهمیه بندی و گران شدن قیمت بنزین آغاز شد و به سرعت به اعتراضی علیه نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی بدون اشاره به جزئیات از وقوع آتش سوزی در علفزارهای اطراف زندان اوین و انفجار تعدادی از مینهای منطقه خبر داد. این خبرگزاری دلیل آتش سوزی در تپه های اطراف اوین را افزایش دما اعلام کرد و بدون اشاره به وضعیت زندانیان تنها گزارش داد که در این آتش سوزی کوتاه هیچ آسیبی به تأسیسات بازداشتگاه اوین وارد نشد. این خبر در حالی منتشر شده که علاوه بر شمار بالای زندانیان سیاسی در اوین، به تازگی شمار دیگری هم از زندان رجای شهر به اوین منتقل شدند. وسعت زندان ها و بازداشتگاه های اوین در 14 دهه گذشته نسبت به سالهای آغازین بهره برداری از آن چندین برابر شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا اقدام روسیه در صدور 19 سال زندان دیگر برای الکسی ناوالنی منتقد زندانی ولادیمیر پوتین را به شدت محکوم کردند و خواستار آزادی او شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا صدور حکم جدید علیه الکسی ناوالنی را دارای انگیزه های سیاسی خواند و آن را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه نوشت کرملین سالهاست تلاش کرده تا ناوالنی را ساکت کند. اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن این حکم در بیانیه نوشت ناوالنی نمونه دیگری از ادامه سرکوب سیستماتیک توسط مقامات روسیه است. الکسی ناوالنی که در حال گذراندن 9 سال زندان است، روز جمعه به تحمل 19 سال حبس دیگر محکوم شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از وقوع آتش سوزی ناشی از گرما در علفزارهای اطراف زندان اوین و انفجار تعدادی از مینهای منطقه خبر داد. همچنین جنگل‌های اطراف مریوان حدود 2 هفته پس از مهار شدن حریق قبلی از روز پنجشنبه بار دیگر دچار آتش سوزی شده است. اسماعیل احمدی فرماندار مریوان گفت از 7 منطقه‌ای که دچار آتش سوزی شده 6 مورد از آنها عامل انسانی داشته است.
از دیروز ظهر 7 نقطه از جنگل‌های شهرستان متأسفانه دچار حریق شد. یک بخش عمده‌ای از اون منشأش از کشور عراق هست. در نقاط دیگه اما نه، مثل دوره‌های قبل عامل انسانی باعث این رخداد هست.
در جریان آتش سوزی 2 هفته پیش در این منطقه رسانه‌های کرد از جمله وبسایت هنگاو گزارش دادند که نیروهای سپاه پاسداران این جنگل‌ها را از روی عمد آتش زدند. و در خبری کوتاه سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس روز جمعه گفت تابش اشعه فرابنفش در تهران به عدد 12 رسیده که وضعیت بحرانی را نشان می‌دهد.
سپاسگزارم نسرین افشار و از شما هم ممنون هستم که با ما همراه هستید. لطفاً سری هم به وبسایت ما بزنید، خبرهای بیشتر رو در radiofarda.com دنبال بکنید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک سال دیگر به حکم حبس نرگس محمدی افزود. لایحه حجاب و عفاف که در بحبوحه اعتراضات زن زندگی آزادی در بین حامیان جمهوری اسلامی مخالفانی داشت، همچنان مخالفت‌ها در مورد اون ادامه داره. آیا این لایحه حکومت رو به نتیجه مطلوب خواهد رساند؟ و حضور تماشاگران زن در استادیوم همچنان در ابهام هست. آیا حکومت زیر بار تعلیق فوتبال ایران می رود؟ همه اینها رو خواهید شنید، پس در 25 دقیقه آینده ما رو در رادیو فردا همراهی کنید. لایحه حجاب و عفاف، طرحی که برای تحمیل حجاب اجباری در بحبوحه اعتراضات زن زندگی آزادی پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهیه شد، از همان ابتدا با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و مخالفان بسیاری حتی در بین حامیان حکومت جمهوری اسلامی پیدا کرد. آیا این لایحه موفقیت آمیز عمل خواهد کرد؟ این سوالی بود که در گفتگو با صدیق وسمقی، اسلامشناس ساکن ایران، از او پرسیدم.
از نظر من این لایحه هیچ پایه و اساس فقهی و شرعی نداره. به لحاظ عرفی هم وقتی خب مردم باهاش مخالفن و واقعا سالیان درازی است که مردم دارن مخالفتشون رو با قانون حجاب و مسئله حجاب اجباری نشون میدن، باید گفت که هیچ پایگاه و جایگاه عرفی هم نداره. خب لایحه و یا قانونی که این گونه است وجاهتی نداره، یعنی اجرا نمیتونه بشه، کما اینکه قانون حجاب هم تا کنون اجرا نشده. مسئله این نیستش که اینا بیان با کار فرهنگی یا با جریمه کردن یا وضع مجازات، وضع قانون بخوان این کارا رو انجام بدن. مسئله خیلی اساسی و بنیادینه. ببینید، مشکل مردم با حکومت دینیه. مردم سیاست‌های این حکومت رو قبول ندارن. مردم ایدئولوژی این حکومت رو قبول ندارن. برای اینکه این حکومت نه فقط صداقت نداشته، خب وظایف خودش رو برای اداره کشور، رفاه مردم انجام نداده. حالا اومده اصرار و تأکید داره بر اینکه زنان باید این الگوی پوشش رو رعایت کنن. خب مردم نه فقط به این حکومت به لحاظ سیاسی نمیگن، به لحاظ ایدئولوژیک هم نمیگن. امروز به نظر من این حکومت به دلیل عمل کردش به هیچ روشی نمیتونه مسئله حجاب رو بر زنان تحمیل بکنه. امروز نه فقط برداشتن حجاب توسط زنان نه به ایدئولوژی حکومت هست، بلکه اعتراض به حکومته. خب من هیچ راهی برای موفقیت این حکومت نمیبینم، ولی تندروهایی که دارن به نهادهای حکومتی وارد میشن به دلیل اینکه میان روها سیاستهایی که به اونها دیکته میشه رو قبول ندارن و انجام نمیدن، حکومت داره افراد تندرو رو وارد نهادها میکنه. این تنش رو در کشور افزایش خواهد داد و به هیچ وجه به حل هیچ مسئله کمک نخواهد کرد. من با توجه به این روی کرده حکومت انتظار افزایش تنش رو در کشور دارم.
خانم وسمقی، شما در جایی گفته بودید که مسئولیت همه پیامدهای تحمیل حجاب در ایران با شخص رهبر جمهوری اسلامیه.
بله همینطوره، چون ایشون مسئول به لحاظ حقوقی، ایشون مسئولیت دارن، ایشون میتونن فرمان بدن که تمام این نیروها برگردن به وظایف ذاتی خودشون. وظیفه پلیس این نیست که بیاد تو کوچه خیابون دنبال زن مردم و دختر مردم بکنه برای حجاب، باید امنیت مردم رو تأمین بکنه. وظیفه دستگاه قضایی این نیست که بیاد زنان رو به خاطر اینکه موی سرشون رو نپوشوندن یا لباس خاصی پوشیدن مجازات بکنه. وظیفه دستگاه قضایی تأمین عدالته. وظیفه مجلس وضع قوانینی است که مقبولیت عمومی داره، نه اینکه همه اینها تبدیل به ابزار سرکوب و مقابله با مردم و به ویژه زنان بشن. رهبری مسئولیت داره طبق قانون اساسی. حالا من هرچند به این قانون اساسی نقد دارم، اما در اصل 57 قانون اساسی اومده که قوا تحت نظر رهبری به هر حال انجام وظیفه میکنن. خب ایشون با توجه به صحبتاشون نشون دادن که با این سیاستی که داره در کشور اجرا میشه موافقن.
حالا در جایی که شما این صحبت رو میکنین و از وظایف دستگاه قضایی میگین، من به این مورد اشاره بکنم که معاون قضایی دادستان کل روز پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد، عبدالصمد خرم‌آبادی، و از این که در لایحه عفاف و حجاب آمده که اگر آمر به معروف پرخاش کنه جریمه میشه، گفت من به این نقد دارم و گفتش که کدام نهی از منکر و امر به معروفی است که به گفتگوی تند و پرخاش نمیکشه. تأکید ایشون بر برخورد خشونت‌آمیز در واقع در شرایطی هستش که ما دیدیم که در دو سال گذشته چه اتفاقاتی افتاد و در کمتر از دو سال پیش در نتیجه چنین برخوردهای خشونت‌آمیزی بود که مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد کشته شد.
بله من عرض کردم، ببینید تندروها وارد نهادها دارن میشن. از خصیصه های مهم و بارز تندروی فاصله گرفتن از عقلانیت و عمل کردن بر اساس تعصبات هست بدون توجه به پیامدهای اون. خب این تندروی ها عرض میکنم به ضرر حکومت تمام خواهد شد و به ضرر کشور، البته برای مردم هم هزینه خواهد داشت، اما فایده ای در بر نخواهد داشت. من از اولم گفتم این لایحه هیچ توجیه فقهی و شرعی نداره. خب افرادی که این گونه اظهار نظر میکنن، خب دارن نشون میدن که حتی به اون فقه و شریعتی که قانون اساسی هم گفته پایبند نیستن یا از اون اطلاع و آگاهی ندارن و نمی میخوان مسئولیت پیامدهای ناگوار اقدامات خودشون رو هم بپذیرن. و الا همه میدونن امر به معروف و نهی از منکر ناظر به نتیجه است. وقتی نتیجه مثبتی نداره و نتیجه اسفبار و فاجعه باری داره، هیچ کس نمیره این کارو بکنه. ولی خب حالا این یه جنبش هم ممکنه جنبه ارعاب باشه که حالا اینها میخوان بگن که ما به هر نحوی ایستادیم، اما خب جامعه هم نشون میده که ایستاده، چون جامعه آگاهه، زنان امروز آگاهن نسبت به حقوق خودشون و این وضعیت تحقیرآمیز و توهین‌آمیز رو به هیچ وجه دیگه تحمل نخواهند کرد.
اما اگرهای لایحه حجاب و عفاف در گفتگویی با صدیق وسمقی، اسلام شناس ساکن ایران. اجازه بدید بریم به کردستان، جایی که جنگل‌های بلوط مریوان از شهرهای این استان دو روز پی در پی است که در آتش می‌سوزند و مقامات استان کردستان می‌گویند وسعت حریق بسیار بالاست. در این حال کوهستانی بودن، شیب تند و وجود مین‌های باقی مانده از جنگ ایران و عراق اطفای حریق رو ناممکن کرده. فعالان محیط زیست و مردمی که برای خاموش کردن آتش داوطلب شدند از گسترش حریق به جنگل‌ها و روستاهای همجوار خبر می‌دهند. درباره این موضوع بیشتر در گزارش رویا ملکی بشنوید.
این صدای درختان بلوط جنگل‌های مریوان است که در آتش می‌سوزند. آتشی که امسال برای چندمین بار به جان جنگل‌های کردستان افتاده یا انداختند. سعید کریمی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری کردستان، می‌گوید وسعت آتش سوزی بالاست، اما انجمن زیست محیطی سبز چیا در مریوان می‌گوید وضعیت بحرانی است. بیشتر از عرفان حسینی از اعضای این انجمن در مریوان بشنوید.
ما دیروز توی سه نقطه مریوان آتش‌سوزی وسیعی داشتیم. یکی روستای مرزی آسنوه بوده، ولی به علت مینگذاری و میای دوران جنگ ایران و عراق اونجا نیروی انسانی هیچ کارایی نداشته، نمیتونستیم اونجا هیچ کاری بکنیم متاسفانه. بعدش روستای دروران رو داشتیم که آتش‌سوزی خیلی شدیدی داریم اونجا، الان هم ادامه داره. بعد روستاهای گمارلنگ و ماسیه رو کلید داریم که اونجا هم شدت آتش‌سوزی متاسفانه خیلی زیاده. بالغ بر 200 نفر از اعضای انجمن سرزدچی ها همین الان که من دارم خدمت شما صحبت میکنم مشغول اطفا هستن، مردم محلی هستن، نیروهای منابع طبیعی هستن. بعد قرار بالگردم بیاد برای اطفا. شدت آتش‌سوزی وسط آتش‌سوزی خیلی خیلی وسیعه.
آقای حسینی، دلیل این آتش‌سوزی مشخص شده؟
والا کل آتش‌سوزی میشه گفت 98% آتش‌سوزی هامون عمدیه. اینجا همه آتش‌سوزی ها متاسفانه عمدیه، ولی علتش که بسلا چی بوده، با چون اینقدر وسط آتش‌سوزی ها زیاده، مشغول سازماندهی نیروهاتی که خدای نکرده اتفاقی پیش نیاد، دقیق نمیدونیم هنوز، مگه اینکه فعلا بتونیم آتش رو مهار کنیم بعد بگردیم که اصلا علتش چی بوده.
آقای حسینی، گفتید به خاطر مین‌ها نمیشه آتش رو مهار کرد، حکایت این مین‌ها چیه؟
یه قسمتش هست به قسمت روستای مرزی هستش. دوران جنگ ایران و عراق یه سری مینایی که اونجا کار گذاشته شده، مواد منفجره باقی مانده از جنگ هنوز اونجا وجود داره متاسفانه، و شاید بگم بالغ بر 150 تا مین منفجر شده. اصلا کسی نمیتونه نزدیک اون، فقط باید با هلیکوپتر و امداد هوایی فقط میتونیم اونجا رو مهار کنیم.
آقای حسینی، گفته میشه منطقه کوهستانیه و بالگرد ها نمیتونن برای کمک بیان اونجا. آیا اصلا بالگردی آمده برای کمک؟
بله اومده، دیروز اومده، امروز هم اومده، ولی متاسفانه چون سوختگیری لازم، باید هر بار که سوختش تمام میشه برگرده سرندج و دوباره بیاد مریوان، که این خودش یه خود مشکل رو درست کرده به خاطر بعد مسافتی که داریم. آتش هم تو دقایق اولیه باید کارساز باشه، هرچند میدونید اگر بازم بیاد میتونه کارساز باشه واقعا، چون نیروی انسانی اصلا نمیتونه نزدیک اون محوطه بشه.
آقای حسینی، برآوردی دارین که چقدر از جنگل‌ها در آتش سوخته؟
والا به جرأت میتونم بگم بالغ بر 500 هکتار رو در بر گرفته. چون الان کار اصلیمون اطفاء آتش‌سوزی‌ها هستش. داریم برآورد می‌کنیم.
آقای حسینی، در صفحات اجتماعیتون از مردم کمک خواستین. چه کمکی میشه کرد؟
از مردم تقاضا کمک داریم، چون واقعا الان به روستاهای دیگه سرایت کرده. اصلا چندین روستا رو در بر گرفته و مسیر از مردم میخوایم به هر طریقی که میتونن به کمک بچه های انجمن سبزچی ها بیان. منطقه هم کوهستانی صعب العبوره، بعضن مواد منفجره باقی مانده از جنگ رو داریم، حتما با تصمیم های انجمن هماهنگ باشن و بیاری بچه ها بیان.
درختان بلوط مریوان در آتش میسوزند، آتشی که گفته می شود عمدی است. گروهی انگوش اتهام را به سمت سپاه پاسداران نشانه رفتند و گروهی دیگر میگویند کار سودجویان است. قصه خاکستر شدن درختان بلوط زمانی غم‌انگیزتر می شود که مقامات امنیتی کوتاهی در کمک رسانی را پای ناامن بودن جنگل می گذارند. این منطقه ناامن است، چرا که هنوز مین‌های جنگ ایران و عراق پس از 34 سال پاکسازی نشده. حالا سال هاست آتش و مین‌های به یادگار مانده جنگ جنگل‌های کردستان را در اطراف شهرهای بانو و مریوان به دست حریق می دهند.
قوه قضاییه یک سال دیگر به حکم حبس نرگس محمدی افسود. در پی این حکم جدید، مجموع دوره زندان این فعال حقوق بشر زندانی به 10 سال و 9 ماه همراه با 154 ضربه شلاق افزایش یافت. این رأی بدوی در بند زنان زندان اوین به خانم محمدی ابلاغ شد، اما او آن را امضا نکرد. درباره جزئیات این حکم جدید گفتگوی داشتم با تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی.
حکم جدیدی که به نرگس داده شده یک سال، علت دادن این حکم هم مقاله‌ای که در مورد تعرض به زنان در بازداشتگاه‌ها در جریان جنبش مهسا نوشت و این بی‌بی‌سی رو پخش کرد و در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد. به خاطر این و یک سال زندان دادن بهش.
یعنی در واقع بیانیه‌ای که نوشته شده بود به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل.
بله 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 بله. به خاطر این بود و یک سال حکم دادن. اما باید بدانیم که 5 تا پرونده قبل از این حکم به 2 تا دادگاه داده شده که ظاهرا یکی از پرونده ها شامل یک سال حکم شده. یعنی نرگس پرونده های دیگه هم داره. اما روند کار میشه که او از وقتی که از زندان اوین به زندان زنجان تبدیل شد و علیه رئیس زندان اعتراض کرد، اعتراضش پذیرفته نشد و رئیس زندان به نرگس اعتراض کرد و حکم کرد و به نرگس محکوم شد به شلاق و زندان، که من دیگه در هیچ دادگاهی شرکت نمی کنم. روند این کار اینجوریه که میان در بیان اعلام میکنن که شما باید برید دادیاری و بازپرسی برای تشکیل پرونده، میگه نمیرم. بعد میان اعلام تاریخ دادگاه میکنن، خب بازم اون میگه نمیرم. و بعد از اینکه دادگاه برگزار کنی میان ابلاغ حکم میکنن و این ابلاغ حکم بدلی است. از اونجایی که اعتراض نمیکنه و اینکه من در هیچ روندی از قوه قضاییه ایران به خاطر مستقل نبودنش و آلت دست بازجوها بودنش و نهادهای امنیت شرکت نمی‌کنم، یک سال حکم عیناً تایید میشه. خود به خود حکم زندان نرگس نزدیک به 10 سال میشه با توجه پرونده های دیگه که حکم محکوم شده و از طرف پرونده هایی که در جریان هست. این وضعیت پرونده قضایی نرگس.
آقای رحمانی، اینطور که من متوجه شدم دادگاهی پس برای ایشون تشکیل نشده که در نتیجه اون چنین حکمی صادر بشه، به شکل غیابی بوده و نه. به همین دلیل هستش که در اکانت اینستاگرام ایشون هم تاکید شده که این رأی رو در واقع به خانم محمدی در بند زنان زندان اوین دادن و ایشون هم امضا نکرده، درسته؟
بله، ببین، امضا نکردن یعنی که من حکم و دادگاه رو به رسمیت نمیشناسم. ولی خب این در اون اجرای حقوقی قضیه فرقی نمیکنه، چون حتی از عدم شرکت اعتراضی این روند بازم دادگاه قاضی خودش حکم میده و ما میدونیم این حکم هم قبلا نهادهای امنیتی به قاضی در حقیقت ابلاغ میکنن و قاضی همین رو اجرا میکنه. این روندیه. ببینید، تا قبل از اون داستانی که قبل از اینا نرگس وارد دادگاه شرکت میکرد به بازم اعتراض میکرد به احکامش، در حقیقت یه پیامی نرگس میخواد اینجا با عدم شرکت در این دادگاه منتقل کنه و بگوید با وجود دادن این هزینه من اعلام میکنم که دادگاه های ایران اصلا نمایشی و فرمایشی است برای زندانیان فعال مدنی و سیاسی. هر اون که باید اتفاق بیفته قبلا نهادها مسئولان هم بازجو، نه بازپرس، حتی بازپرس قوه دادگستری دادگاه، بلکه بازجو در حقیقت قاضی و بازپرس در کنترل داره و اون که به منافع اون نهاد امنیتی حکم میده. پرونده نرگس هم دست وزارت اطلاعات.
پس در چنین شرایطی خانم محمدی آیا قصد این رو نداره که اعتراض هم بکنه؟ چون وقتی امضا نکرده و اون رو نپذیرفته قبول نکرده، خب پس از اساس اعتراض کردن هم فکر میکنم بی مورد باشه.
همون بس اینه که اون میگه اصلا من در روندی دادگاه شرکت نمیکنم. به نوعی یه نوع موضع‌گیری یک فرد یا نهادی میتواند باشه اعتراض به کلیت این سیستم قضایی. یعنی دیگه از اون مرحله ای بده دادگاه و اعتراض کنه، از نظر خودش دیگه این بی اثره و میخواد به نوعی به افکار عمومی، به جهان، به نهادهای حقوق بشری اعلام کنه اصلا این دادگاه ها دادگاه های فرمایشی است و شرکت کردن در اون هیچ اثر و فایده ای نداره. شاید بشه یک مقاومت در مقابل سیستم دادگاه های انقلاب. به اصطلاح این از نظر نرگس هنوز این یه چیزی نیست که دیگران هم بخوان انجام بدن. تصور کنید یه روز تمام زندانیا به این توجه کنن، خب اون موقع یک موجی را میفته. ولی انتخاب نرگس اینه که اون میگه من در طی دادگاه های مختلفی تا الان شرکت کردم به این رسیدم که این دادگاه نمایشی و فرمایشی است، از طرف من وقتی کلیت نظامم قبول ندارم یک مسئله است. از یک جای دیگه این سیستم قضایی مستقل نیست و اجازه هم نمیدهد که وکیل ورود کند درست به پرونده. آیا باید دید این نوع اقدام نرگس تا چه حد میتواند افراد نهادها را مجاب کنند به یک اعتراض مستمر؟
پس از گفتگو با تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، درباره آخرین حکم خانم محمدی و واکنشی که او درباره این حکم داشته، گفتگوی داشتم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، و از او پرسیدم امضا نکردن و نپذیرفتن ابلاغی از سوی خانم محمدی چه تأثیری در روند پرونده او خواهد داشت.
به جهت بعد حقوقی که در واقع خانم نرگس محمدی حضور در دادگاه نداشته و یا ابلاغیه‌ای که به ایشون رسیده رو امضا نکرده، در واقع متاسفانه شامل این نمیشه که تغییری در روند این مسئله اتفاق بیفته. یعنی به لحاظ آیین دادرسی مدنی ممکنه یه تغییراتی ایجاد شده باشه به لحاظ این که در واقع ابلاغ رو امضا نمی‌کنن، اما در ماهیت اجرای احکام تغییری داده نمیشه. من امیدوار هستم که در واقع بشه در مراحل تجدید نظر و یا فرجام خواهی نسبت به این مسئله ترتیب اثر بدن، اما خب از طرف دیگه احتمالا به نظر میرسه که سیستم هم در این مورد ممکنه عقب نشینی نکنه، برای اینکه این بیانیه هایی که از داخل زندان میاد صدای بسیار قوی هست، چون مبتنی بر واقعیات و تجربیاتی هستش که یک زندانی در داخل زندان داره میبینه و اونو از مشاهده‌گری و روایتگری میکنه و قطعا همجورم که شاهد بودیم پی در پی این مسئله با بازتاب های بسیار زیادی داشت و خیلی ها اومدن بعد از این موضوع در این رابطه و اتفاقاتی که اونجا براشون افتاده صحبت کردن، گزارش های زیادی در اومد. در هر صورت در ارتباط با این حکم، حالا امیدوارم که در مرحله تجدید نظر و فرجام خواهی اتفاقی بیفته، اما تأثیری در اینکه عدم شرکت در دادگاه و یا در واقع عدم امضای ابلاغ احتمالاً تأثیری در مسئله اجرای حکم نه.
تعطیلاتی که گفته شد به خاطر گرمای بیش از حد هوا در نظر گرفته شده، برگزاری لیگ برتر فوتبال ایران رو به تعویق انداخت. لیگی که فدراسیون فوتبال ایران موظف به تسهیل حضور تماشاگران زن در جریان آن است. ابتدا قرار بود 5 ورزشگاه شاهد حضور زنان باشد، سپس خبرها از آمادگی 3 ورزشگاه حکایت داشت و حالا رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته احتمالاً 2 ورزشگاه در سیرجان و اهواز پذیرای زنان تماشاگر خواهند بود. محمد زرق امی از امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در لندن پرسیده اگر اونطور که رئیس فدراسیون فوتبال گفته مشکل حضور زنان حل شه، پس صحبت از آماده نبودن زیرساخت ها و احتمال مطرح شده برای چیست؟
آقای تاش خودش سابقه اطلاعات امنیتی داره. من میدونم که خود شما بهتر از من میدونید، ما هاست که داره با دوستان امنیتی و اطلاعاتیش کلنجار میره که این کار انجام بشه، چون نامه ای از فیفا و ایفتی به فدراسیون اومده که اگر بانوان نتونن برن به ورزشگاه ها، مطلقاً این دفعه این شوخی بردار نیست، فوتبال ایران رو تعلیق میکنن. خود آقای تاجم یه جورای تعلیقاً اعلام کرده که ما همین امروز هم در ورزش مردم که ما یه چاره ای نداریم. ببین اینا قبلاً هم در ورزشگاه آزادی، در همین ورزشگاه فولاد یه خودشون میگن بهترین ورزشگاه ایرانه، به جای دیگه بانوان میرفتن. الان چطور از 5 شده 2 تا؟ همین الان اگر میخواستن مطمئن باشی تو دهت و ورزشگاه، تو حتی یه مانوری هم بخوام برگزار بکنم، بانوان در بیاون هم میتونن برن و اونجا حمایت بکنن. اما این چیزی که الان گریبان اینها رو گرفته، بحث عدم چجوری آمشه میگم اون پایبندی بانوان به کام ظالمانه این نظامه و اون قبول نکردن حجاب و مهمتر از اون از هر چقدر به سالگرد مهسا امینی قتلش نزدیک میشه و اون قیام زن زندگی آزادی، اینها بسیار وحشت دارن از اینکه بانوان برن در یک جایی و حضور داشته باشه. حالا
ولی به هر حال آقای خسروجردی، تا کی میشه این وضعیت رو ادامه داد؟ چون این وضعیت امروز نیست، فردا نیست و به هر حال فیفا هم مصر که اجرا بشه، اما تا کجا؟ بالاخره به کجا میرسیم؟
ببینید، من به نظر من فیفا و ایفتا همین دو با این حکومت بسیار مماشات کردن و فیفا الان میدونه حیثیت و اساسنامه‌اش تحت خطرشون نهادها، چون نهادهای حقوق بشری و ایرانی ها به شدت به فیفا حمله کردن و همین دلیل الان گریبان ایران و فدراسیون فوتبال رو گرفته که به هیچ عنوان دیگه بحث کرونا و این ماجره ها نیست. این نظام باید به این نتیجه برسه که آیا میخواد تعلیق بشه یا میخواد بانوان بیان.
آیا تن میده به نظر شما به تعلیق شدن با توجه به اینکه میدونیم که چه مقدار و چه تعداد طرفداری فوتبال در ایران داره؟
ببینید، این نظام هر زمانی که به جایی رسیده که بخواد نرمت قهرمانانه را انجام بده انجام داده و روش هم یه اسمی گذاشته. الان این قضیه که من خدمتتون عرض میکنم دیگه دست خودشون نیست، میتونن امتحان بکنن قدرت فیفا رو و همون بلایی که در جام جهانی 2006 ما زمان تعلیق شدیم که ما بعد ما خیلی بهتر الان اگه تعلیق بشه مطمئنن فوتبال ایران کاملا نابود خواهد شد.
خیلی کوتاه میخوام یه نکته‌ای هم بهش اشاره بکنید، اینکه چرا این ورزشگاه‌ها، یعنی چرا سیرجان، چرا شهدای فولاد اهواز و چرا اصلا اسمی از تهران و آزادی و ورزشگاه‌هاش نیست؟
ببینید جالب اینجا ورزشگاه آزادی از یک ماه قبل رفته خراب شده، بختی از جایگاهش دارن درست میکنن و معاون وزیر ورزش مسئول این کاره میگه در خوشبینانه ترین حالت دو سال ما کار داریم. خودشون میدونن که لیگ نزدیکه، مسابقات آسیایی نزدیکه، بحث حضور تیم‌های عربستانی در لیگ قهرمانان احتمالاً بیان در ایران و مقدماتی جام جهانی. میخوام به شما بگم ما تنها استادیومی که در دنیا داشتیم و میتونستیم یه مقداری باش حرف بزنه استادیوم آزادی بود، که اونو هم به یه کاری کردن که بیان یه ملعبه دست خودشون داشته باشن، بگن این استادیوم در حال بازسازیه.
بله.
اما همه میدونن که این بازسازی فقط یه بهانه.
با گزارش محمد زرقامی به پایان مجله شب رادیو فردا هم رسیدیم.